سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود.
درود به شما شنوندگان گرامی، ما در نشست 11 بس پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم در حوزه سنت رسول الله سامی. اون چی که در دو سه جلسه آینده می خواهم در این زمینه صحبت بکنم، شنوندگان گرامی، حداقل از 32 نفر نام میبرم. یک، محمد رضا حکیمی، فقیه است که نقد به کتاب اسلام در ایران اثر پتروشوفسکی نوشته است. دو، مرتضی مطهری، فیلسوف مسلمانان شیعه مذهب. سه، حمید عنایت که اندیشه سیاسی در اسلام معاصر را به انگلیسی نوشت. چهار، محمد حسین طباطبایی، یکی از تئوریسین‌های طراز اول حکومت ولایت فقیه. و پنج، آیت الله موسوی زنجانی، از تئوریسین های ولایت فقیه و از مدافعین طراز اول جبهه ملی. شش، مهندس بازرگان، از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران. هفت، جعفر صبحانی، یکی از فقهای سرشناس. هشت، شیخ انصاری. نو، شیخ حسن نجفی. این دو شیخ، شیخ انصاری و شیخ حسن نجفی، در این 100 سالی که گذشت همه فقها به آثار این دو رجوع می کنند و آثار این دو شیخ در همه حوزه های قم و مشهد و نجف تدریس می شود. آثار اینها جزء منابع اول و معتبر در فقه شیعه‌گری می باشد. 10، شیرین عبادی. 11، فقیه پرکار معاصر، حسین علی منتظری. 12، متفکر نامدار ایرانی، میرزا خان کرمانی. 13، دکتر علی شریعتی. 14، ابو حامد محمد غزالی. 15، ملا محمد باقر مجلسی. 16، امام صادق شیعیان. 17، شیخ بهایی. 18، محقق حلی. 19، شیخ کلینی، از بنیانگذاران طراز اول فقه شیعه‌گری. 20، روح الله خمینی. 21، میرزا ملکم خان. 22، سفرنامه پولاک. 23، خاطرات اوژن اوبن. 24، خاطرات کرزن. 25، حجاج ابن یوسف ثقفی. 26، پتروشوفسکی. 27، پروفسور فیروز کاووس‌جی. 28، خاطرات ویلز بنجامین. 29، محمد مهدی شریف کاشانی، نویسنده واقعات اتفاقیه. 30، اردشیر جی. 31، محمد ریشهری که دادستان کل دادگاه‌های نظامی اسلامی بود زمانی. ما در نشست قبلی مطرح کردیم که دکتر علی شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی اسلامی مجموع آثار 27 نوشت یکی از بزرگترین خصلت‌های افتخارآمیز در جامعه ما این است که فرهنگ و مذهب ما هرگز زمین مساعدی برای کشت و پرورش تغییرهای نژادی نبوده است و مسئله یهود خود نمونه بسیار گویای این حقیقت است که با حفظ اختلاف نژادی و مذهبی خیش قرنها در متن جامعه ما جا گرفته بودند و کمترین ناهنجاری در انطباق با محیط نداشتند و حتی در اعماق بازار اسلامی ما که کانون اصلی قوی ترین عواطف دینی است به راحتی پذیرفته شده اند و احیانا از روابط انسانی صمیمانه‌ای با همکاران یا همسایگان مسلمان مؤمن خود برخوردار بوده اند. اون چی شریعتی در این گفتار بیان کرد ما در نشست قبلی مفصلا در پاسخ به این نوع اندیشه پرداختیم و در اینجا شریعتی مطرح می کند که کانون اصلی قوی ترین عواطف دینی بازار است. شنوندگان، کانون قوی ترین عواطف دینی بازار است. اون چی که باعث ویرانی ایران شد اتحاد روحانیت و بازار بوده است و روشنفکری ایران این دو مقوله را در تاریخ سیاسی معاصر تشخیص نداد. روحانیت در کنار بازار قرار گرفت، روشنفکری نیز همراه اینها شد. باز مطرح کردیم در نشست قبلی که سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی از نظر اهل تسنن یعنی نوشتار و گفتار و عملکرد رسول الله سامی، ولی در دیدگاه شیعه سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی که توسط معصومین 14 گانه بیان شده است، یعنی سخنان رسول الله سامی را که از طریق حدیث توسط امامان شیعه مورد بحث و تأیید قرار گرفته باشد دلیل و حجت می دانند. و باز شنیدید که شرعی ترین نقش کتاب نقش فقهی آن است که به عنوان قانون اساسی و اساس قانون اسلام می باشد. ما مطرح کردیم که نکته برجسته و مهم فقهی قرآن نیز این است که بیشتر کلیات و اصول قانون اساسی اسلامی را بیان داشته و فقط نیاز به شرح و تفصیل دارد که باید در درجه اول شرح و تفصیلش را در سنت رسول الله سامی جستجو کرد. کتاب ماجرای غم‌انگیز روشنفکری ایران نیز همین را مطرح می کند. می نویسد دین اسلام بر اساس دو منبع درجه اول یعنی کتاب و سنت مدعی آن است که از بیان حکم چیزی فروگذار نبوده است. هر تر و خشکی در قرآن آمده. پس به وسیله سنت از زمانی که همه گفتار و کردار او یعنی رسول الله سامی بر مبنای وحی و هدایت آسمانی بوده مورد شرح و بسط قرار گرفته است، چیزی که ما در چند جلسه در موردش بحث کردیم. لذا دین اسلام دارای بابهای مختلف و متعدد فقهی با هزاران مسائل و احکام در مورد جز به جز رفتار فردی، خانوادگی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره است که شریعت مسیحیت دارای چنین چیزهایی نبوده است. همین است برای جنبش روشنفکری اروپا سودمند بود، برای اینکه اونها در مقابل احکام و مقررات کلیسا ایستادند و مخالفت روشنفکران اروپا مستقیم با الله نبوده است، بلکه با اصل کلیسا بود. ولی ما باید مستقیم با ناانسانی ترین کلام الله سامی شنوندگان درگیر شویم که از طریق سنت رسول الله سامی گسترش یافته، یعنی هم درگیری با رفتار و کردار رسول الله سامی و هم با کتاب الله سامی، تا بتوانی به جدایی دین از دولت برسی و الا خودت را فریب میدهی. علیرضای نوریزاده. سوسیالیست های مرتجه متحد جریان های مذهبی، شما تا حال فریبکار بودید و الان نیز فریبکار هستید، در گذشته فریب دادید و الان نیز در همین شهر گوتنبرگ سوئد شما بی‌شرمانه به فریبکاری توده‌ها مشغول هستید. شما به عنوان سوسیالیست در کنار مرتجعین مذهبی همکنون نیز در یک سنگر قرار گرفته اید. محمد رضا حکیمی یکی از فقهای سرشناس معاصر است. می نویسد فقه قانون است و قانون کلی، بنابراین همه حوادث و رویدادها تحت کلیات احکام قرآن مندرج شده است. پس کار فقیه این است که فقه را با آیات قرآنی انطباق دهد جهت اجرا. پس آقای ابوالحسن بنی صدر 26 سال از انقلاب سیاه اسلامی که گذشت همچنان نشریه انقلاب اسلامی در هجرت را دارد. چرا؟ دلیل دارد. نمیتواند از فقه که تمامی قانون اساسی اسلامی از آن منتج میشود از آن دست بردارد. این سوسیالیست های مرتجع هستند که نمیفهمند یا شیادن و فریبکار در کنار بنی صدرها امروز بعد از 26 سال همراه و هم‌آواز با او و روزنامه انقلاب اسلامیش هستند. به طور نمونه سوره آل عمران آیه 85 چه میگوید؟ هر کس جز اسلام دینی بخواهد از او پذیرفته نیست، در آخرت از زیانکاران است. مطهری نیز همین دیدگاه را بیان میکند، فیلسوف مسلمانان شیعه. مینویسد قاعده فقهی ما به حکم عقل و حکم شرع است که در ذهن پدیدار می شود و عقل تا اونجا از دیدگاه مسلمانان مورد تأیید است که از آن کمک بگیرد، از عقل بهره بگیرد برای اثبات دین، و مطهری همین را بیان می کند. قاعده فقهی ما به حکم عقل و به حکم شرع است که در ذهن پدیدار می شود. و باز مطهری می نویسد: اسلام برای غیر اهل کتاب نظیر بت پرستان هیچ گونه بها و ارزش انسانی قائل نبوده است و آنان را همچون حیوانات و بلکه پستر می شناسد و در طریق گسترش و تصریح انقلاب جهانگیر خیش آنان را میان پذیرش اسلام وگرنه قتل بالسیف مخیر می سازد. این گفته مطهری تفسیر سوره آل عمران آیه 85 است. از نو مرور کنیم: هر کس جز اسلام دینی بخواهد از او پذیرفته نیست، در آخرت از زیانکاران است. مطهری چگونه تفسیری بر این آیه قرآنی نوشت؟ اسلام برای غیر اهل کتاب نظیر بت پرستان هیچ گونه بها و ارزش انسانی قائل نبوده و آنان را همچون حیوانات و بلکه پستر می شناسد و در طریق گسترش و تصریح انقلاب جهانی خیش آنان را میان پذیرش اسلام وگرنه قتل با شمشیر مخیر می سازد. اینجاست ماهیت تبهکارانه سوسیالیست های سرسپرده اندیشه اسلامی در شهر گوتنبرگ برملا می شود. اون بخشی که در اتحاد با طرفداران بنی صدر و بقیه جریان های مذهبی در یک صف قرار گرفته اند، تابوت متحفن خودشون را گرفتن درن هم می کنند. به جای اینکه بپردازند به نقد و افشای ماهیت درونی اسلام از دیدگاه فیلسوفان مسلمانان شیعه مذهب در کنار بنی صدرها که همچنان روزنامش انقلاب اسلامی است، در کنار طرفداران شریعتی قرار گرفته اند. 40 سال پیش نیز همین اتحاد شوم بین جریانهای سوسیالیستی و کنفدراسیون و جبهه ملی با روحانیت برقرار بود و این اندیشه سیاسی به جای اینکه به نقد پیگیر و ریشه‌ای از خودش بپردازد تا بتواند در ارتباط با توده ها قرار بگیرد، همچنون در اتحاد با جریان های مرتجی بیاب روح مذهبی به فعالیت سیاسی مشغول است که به باور ما همچنون که گفتم تابوت متعفن خودشون را حمل می کنند. زنده یاد حمید عنایت نیز چنین نوشت: اصطلاحات کلی که در دادگاه ها به یکسان در وصف جرائم متهمان به کار می برند، محاربه با خدا و رسول و مفسد و فلعرض است. این اصطلاحات تا کنون تعریف و تبیین حقوقی نشده اند، ولی از قرآن اخذ و اقتباس شده اند. مثال میزند. سوره مائده آیه های 33 و 34: کسانی که با خدا و پیغمبر او می ستیزند و در زمین به فساد می کوشند، سزایشان جز این نیست که کشته شوند یا بردار شوند یا یکی از دست ها و یکی از پاهایشان به عکس یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این رسوایی آنها در این دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ دارند. و محمد حسین طباطبایی از تئوریسین های برجسته حکومت فقاهتی اسلامی در ایران در سال 1341 نوشت: قوانین اسلام ثابت است، مجموعه اون شریعت نامیده می شود که اصل ولایت هم یک حکم آسمانی از مواد شریعت است که قابل تغییر و نسخ نیست. دو، در مقررات ثابته واضح قوانین خداست، یعنی وضع کننده قوانین الله سامی است، الکتاب همون قرآن می باشد که از طریق سنت رسول الله تفسیر و بیان می شود قانون حکومت اسلامی. سه، روش اسلامی نه روش دموکراسی است و نه روش کمونیستی و در جامعه اسلامی باید حق و صلاح واقعی اسلام و مسلمین اجرا شود، خواه مطابق خواست اکثریت بوده باشد خواه نه. چهار، در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم باید اجرا شود و روش ولایت چند ساله اون حضرت معمول گردد. اون چه در چند نشست گذشته و همین نشست در زمینش مفصلاً ما بحث کردیم، محمد حسین طباطبایی از تئوریسین های برجسته حکومت فقاهتی اسلامی سال 41 در کتاب مرجعیت و روحانیت چنین نوشت: در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم باید اجرا شود و روش ولایت چند ساله اون حضرت معمول گردد. حزب توده، جبهه ملی و بقیه جریان‌های سیاسی این اندیشه سیاسی را می‌خواندند، چون این کتاب چندین بار تجدید چاپ شد ولی در اتحاد با این بخش از روحانیت قرار گرفتند. و آیت الله موسوی زنجانی نیز یکی از شیفتگان مصدق که در صف اول جبهه ملی قرار داشته نیز چنین نوشت: کلیه امور در نظام از سیاست، حکومت، قضاوت و مجازات را با اجرای آیین شریعت اسلام را خواستار می شود و می نویسد. اون چه حالا می شنوید گفتار آیت الله موسوی زنجانی است. دین اسلام در همه این موضوعات دخالت داشته، یعنی هم در سیاست، هم در حکومت، هم در قضاوت، هم در مجازات. دین اسلام در همه این موضوعات دخالت داشته و قوانین مخصوص را وضع نموده است و استخراج از منابع احکام شریعت اسلام در نزد شیعه امامیه به چهار اصل کتاب و سنت و اجماع و عقل منحصر است و تأکید می کند که احکام در کتاب و سنت به منزله قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن می باشد که شرط لازم و کافی برای اجرای آن را نیازمند علمای دین و فقهای صالحین دانسته. اون چی که ما مطرح می کنیم، می گیم سوسیالیستای مرتجعی که در اتحاد با جریانهای مرتجع مذهبی بعد از 26 سال همچنان در یک صف قرار گرفته اید، اندیشه سیاسی اسلامی را فقهای تراز اول اسلامی به طور واضح و روشن بیان کرده اند، توضیح می دهند. شما چرا توجهی به این گفته ها نمی کنید؟ چرا به نقد این اندیشه ها نمی پردازید که کمک به مردم بدبخت و بینواه ایران بکنید؟ بازرگان است که در سال 1341 نوشت مذهب شیعه در دورانهای بعد از بنی امیه و بنی عباس حتی در ممالکی مانند ایران که به عنوان مذهب رسمی شناخته می شد حمایت و آزادی تام داشت. این سنت که حکومت باید با حقانیت و عدالت و تقوا توأم باشد و رخصت از امام و امت داشته باشد را حفظ کردند. محمد رضا حکیمی در نقد کتاب اسلام در ایران می نویسد در طول تاریخ فقه اسلامی فقها هیچ حکمی از خودشان وضع نکرده اند، بلکه کوشش کردند که سنت رسول الله و امامان را با شرع و بسط کامل که منطبق با آیات قرآنی باشد را اجرا کنند. خیلی روشن و واضح و ساده بیان میکنه، میگه در تمام طول تاریخ فقه اسلامی هیچ فقیهی نمیتونید نشون بدید که از خودش قانون وضع کرده باشه، از خودش تفسیری کرده باشه. دقیقاً تمام بسط و توضیح و تفسیر فقهای شیعه از قرآن است، انطباق از ناانسانی ترین کلام الله سامی می باشد. و اون چه که ما در گذشته مطرح کردیم که قرآن یا کتاب قانون اساسی اسلامی است، فقها با بهره‌گیری از سنت رسول الله که از طریق احادیث که 14 معصوم شیعه‌گری اونها را بررسی و تأیید کرده اند تفسیر قانون اساسی اسلامی را در دوره‌های مختلف زمانی نمودند. اینها چیزی از خودشون کشف نکرده اند. دوباره گفتار محمد رضا حکیمی را بشنویم. در طول تاریخ فقه اسلامی فقها هیچ حکمی از خودشون وضع نکرده اند، بلکه کوشش کرده اند که سنت رسول الله و امامان را با شرح و بسط کامل که منطبق با آیات قرآنی باشد را اجرا کنند. پس اگر قرار است مردم ایران شما به حکومت لائیک و دموکراسی و جدایی دین از دولت برسید، یک راه بیشتر ندارید. با نقد ریشه‌ای و پیگیر سنت رسول الله و امامان شیعگری است که شما می توانید ذهن منجمد شده بیش از هزار ساله ایرانی را دگرگون بکنید که به خودش بیاید. به طور نمونه، ای مسلمانان، زن زناکار و مرد زناکار را هر یک 100 تازیانه بذارید. سوره نور آیه 23. فقها آمده اند در طول تاریخ فقه شیعه‌گری اینو گرفتن از قرآن تفسیرش کردن، و امروز هم که میبینید 26 سال است که زن زناکار و مرد زناکار را هم تازیانه میزنن، هم سنت رسول الله که سنگسار است اجرا میکنند. یا اجرای سوره مائده آیه 38، ای مسلمانان، دست هر کدام از زن و مرد سارق را قطع کنید. یا سوره بقره آیه 179، ای خردمندان، در قصاص برای شما زندگانی است تا شاید پروا کنید. یا سوره بقره دوباره، در این کتاب هیچ شکی روا نیست. و باز سوره آل عمران آیه 85، هر کس جز اسلام دینی بخواهد از او پذیرفته نیست و در آخرت از زیانکاران است. حالا ماده 168 قانون جزای اسلامی نیز تصریح می کند که اجازه داده به فردی اگر فرد دیگری را به اتهام کفر و ارتداد بکشد، به شرط اینکه بتواند در دادگاه اتهام را ثابت کند. یعنی یک بسیجی، یک پاسدار می رود یک کافر مرتد را می کشد، میگه آره من کشتم. این باید فقط بره در دادگاه ثابت بکنه که این مرتد بوده. خیلی هم روشنه، میگه من دیدم سه جلد قرآن را آتش زد، اینم سوخته های اون قرآن، تمام شد رفت. اینو باید ثابت بکنه. و بازرگان در سال 1341 باز چنین نوشت: اگر ما به فقه و اجتهاد و تقلید اهمیت می دهیم، از این جهت است که آینه زنده و تمام نمای کلیه مظاهر و شؤون زندگی مادی و معنوی و معور آمال و افکار فعالیت‌های جامعه مسلمانان باید باشد، باید را به کار می‌برد. و بازرگان استناد می‌کند به گفتاری از علی: هر حاکمی که به غیر از گفتار و دستور ما اهل بیت حکومت کند طاغوت است. اون چه که چندین جلسه شنوندگان توضیح دادیم که حکومت اسلامی در همه دوره‌ها باید استناد داشته باشد، همه قوانین در اون جامعه به کتاب الله سامی، و در کشور ایران باید استناد داشته باشد به سنت رسول الله که فقها دلیل و حجتشون را احادیثی که امامان شیعه‌گری مطرح کرده اند می دانند. و الا طاغوت است، و الا اون حکومت سیاسی مشروعیت ندارد. یک بار دیگر بشنویم: بازرگان استناد می کند به گفتاری از علی: هر حاکمی که به غیر از گفتار و دستور ما اهل بیت حکومت کند طاغوت است. و بعد بازرگان استناد می کند به آیاتی که علی استناد کرده بود، از جمله سوره نساء آیه 59، از خدا و رسول و صاحبان حق امر که از خودتون هستند اطاعت کنید. از خدا و رسول و صاحبان حق امر. صاحبان حق امر یعنی علی و فرزندانش. از خودتون هستند اطاعت کنید. و باز فقیه سرشناس جعفر سبحانی نیز می نویسد: کتابهای فقهی اساره تفکر فقیهان عالی مقام در کتاب و سنت است. مسلماً کتاب و سنت از میان مصادر فقه وحی الهی و ارتباط به دانش بشر ندارد. مطهری نیز همینا گفت: قاعده فقهی ما به عقل و به حکم شرع است که از ذهن پدیدار می شود. و فقیه دیگری نیز همین را مطرح کرد: فقهای بزرگوار شیعه نه تنها احکام و فروع فقهی را از کتاب و سنت فرا می گیرند، بلکه راه و روش بیان را نیز از همون منابع می آورند. و در فقه شیعه‌گری و قرآن و حدیث نبوی، شنوندگان بشنوید از شیخ انصاری. حالا شیخ انصاری می نویسد در کتاب مکاسب: مخالف یعنی غیر شیعی احترام ندارد، یعنی مرتد است. مخالف غیر شیعی احترام ندارد. اون چه در جامعه ایرانی محترم است، میتواند از حق حیات برخوردار بشود، میتواند از حقوق شهروندی برخوردار بشود، فقط شیعه است. حتی سنی مذهب نیست از دیدگاه برجسته ترین فقیه شیخ انصاری میگوید احترام ندارد. یک بار دیگر گوش بکنیم. شیخ انصاری در کتاب مکاسب می نویسد: مخالف غیر شیعی احترام ندارد، مرتد است. شیخ حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام نیز می نویسد غیر شیعی اعترام ندارد. از اینکه ما مطرح می کنیم شیخ انصاری و شیخ حسن نجفی که غیر شیعی اعترام ندارد، شنوندگان، همه فقهای معاصر که در حوزه ها سالها پژوهش و کوشش می کنند در زمینه کسب دانش فقهی، استثنایی وجود ندارد. باید آثار شیخ حسن نجفی و شیخ انصاری را بخوانند. اون چه که مطرح می کند غیر شیعی احترام ندارد، چیزی از خودش نیست که بیان کرده. ما در آغاز بحث نیز مطرح کردیم این ناانسانی ترین کلام الله سامی بود که اینها تفسیرش می کنند. فقط مفهوم غیر شیعی احترام ندارد یعنی چه؟ یعنی اینکه مسلمان سنی مذهب نیز از دایره انسانیت خارج است. و برای همین هم هست که وقتی فقهای شیعه با زنان غیر مسلمان دست می‌دهند، این عمل را زشت و گناه نمی‌دانند، زیرا که توجیه میکنند که دست دادن با زنان غیر مسلمان، زنان ایرانی، به مسابقه دست زدن به حیوانات است یا مسح حیوانات است. و فیلسوف معروف مطهری نیز نوشت در کتاب الحاد و مادیت: اسلام برای غیر اهل کتاب هیچ گونه بها و ارزش انسانی قائل نبوده و آنان را همچون حیوانات و بلکه پست‌تر می‌شناسد و از طریق گسترش و تصریح انقلاب جهانگیر خیش آنان را میان پذیرش اسلام وگرنه قتل با شمشیر مخیر می‌سازد. اینجا ما گفتیم زنان مسلمان، دیگر شما باید به خودتون بیایید، باید بجنبید برای رهایی خودتون، فرزندان خودتون، کشور خودتون. وقتی که برجسته ترین فقهای فقه شیعه‌گری مطرح می کنند که غیر شیعه احترام ندارد، یعنی از دایره انسانیت خارج است، مگر در رادیوی شهر گوتنبرگ سوئد نشنیدید چه گفتند؟ گفتند در زمان شاه بخش وسیحی از سرمایه گذاری ها در ایران یک طرف قضیهش هژبر یزدانی بود که مسلمان نبود. امروز اینا مطرح می کنند. مبارزه سیاسیشون را بعد از 26 سال گذاشتن فحاشی به شاه، به زن شاه، به خانواده شاه، مخالفت با شاه، مخالفت با خانواده پهلوی. به چه دلیل؟ به چه برهان؟ آقا سرمایه گذاری در ایران هژبر یزدانی و دیگر اقلیت‌های مذهبی بودند. امروز اینا را تبلیغ میکنن، توضیح میدن. اینها از کدام بینش و منش ارتجاعی و تبهکارانه پیروی میکنند؟ از همین شیخ حسن نجفی. غیر شیعی احترام ندارد. شنوندگان، شما بی اندازه بی تفاوتید که در کشور ایران هژبر یزدانی بهایی سرمایه دار یا سرمایه گذار حق سرمایه گذاری نباید داشته باشه. مخالفتشون وقتی که در نظام پهلوی اینها علم میشه، چه کسی پشت این اندیشه سیاسی خوابیده؟ اندیشه سیاسی مذهبی است که استناد به فقه شیعه‌گری عمل میکنه. غیر شیعی اعترام ندارد. ما با گفتاری کوتاه از متفکر توانای ما زنده یاد میرزا خان کرمانی این بحث را پایان میبریم. شنوندگان، در مورد شیخ انصاری و شیخ محمد حسن نجفی ما صحبت کردیم. حالا بشنوید میرزا خان کرمانی در مورد همین دو شیخ چی میگوید. حواس خودتون رو جمع کنید، به خصوص زنان. میرزا خان کرمانی 140 سال پیش نوشت: طلاب و علمای نجف در زمان حجت الاسلام شیخ محمد حسن انصاری صاحب جواهر الکلام زنی را به مجلس و محفلی آورد، یکی از آنان او را صیغه می نمود. بعد از مغاربت بقیه مدتش را بخشیده، دوباره عقد نموده، بدون مغاربت طلاق می داد. بنابر حسب قانون شریعت مطلقه غیر مدخوله عده ندارد. در همون مجلس دیگری از علمای احلام اون زن را نیز به همون طریق صیغه و عقد می کرد. در یک شب به قانون شرح متا با یک زن 10 نفر از علما مقاربت می کردند و ثواب صیغه را هم می بردند و از طرف دیگر در حق زانی اگر غیر محسن باشد قتل و رجم می خوندند و فتوا می دادند. بعد زنده یاد میرزا خان کرمانی می نویسد: ای با غیرتان ایران، زنده نیست که از بی‌حیثیتی امروز ایرانی نهره برآورد و قلم بردارد و بنویسد که چنان به بی‌حیثیتی مبتلا شده است، صدها میرزا خان کرمانی و دهها صادق هدایت نیز نمیتواند این ملت را از بی‌حیثیتی به در آورد. ای با غیرتان ایران، علمای نجف در اون خاک با شرف درجه بیناموسی را به جایی رسانیده اند که دولت عثمانی حکم کرد که هر کس در اون ممالک مرتکب چنین بیناموسی و بیادبی ها شود او را نفی و اخراج بلد نمایند. ماجرا از این قرار است که میرزا آخان کرمانی توضیح می دهد. خیلی ها متنش را حتما متوجه نشده اند. می گوید در محضر برجسته ترین فقیه اون دوره، زمان میرزا آخان کرمانی 140 سال گذشته، زنی را به محفل خودشون دعوت می کنند و بعد چی کار میکنه؟ اینو صیغه میکنه. صیغه میکنه به مدت مثلا 4 ساعت. بعد باهاش میخوابه. 1 ساعت باهاش خوابیده. 3 ساعت مونده دیگه. اون 3 ساعت رو بهش میبخشه. بعد چی کار میکنه؟ دوباره اینا عقد میکنه. این دفعه دیگه داخل نمیکنه. از لحاظ فقه شریعت اسلامی این بار چون عقد کرده داخل ننموده، فقیه دیگر میتواند او را به صیغه خودش درآورد و داخل کند. این بار سریع روشن واضح باید برای زن ایرانی، برای مرد ایرانی توضیح داد تا ببینیم آیا این زن و مرد ایرانی احساس شرم می کند یا نه. اگر احساس شرم بکند توف به فقه 1000 ساله شیعه‌گری و فقهایی که در حوزه علی و پسران تبهکارش بودن باید دست بکشه. این قانون شریعت اسلامی است که 1000 سالم این فقه شیعه‌گری کارکرد داشته. رو این حساب هر فقیهی که زنی را اول صیغه بکنه، باش نزدیکی میکنه، بعد بقیه مدتشو بهش میبخشه، دوباره عقد کنه، این بار باش نزدیکی نمیکنه، فقیه دیگر میتواند این بار او را به صیغه خودش درآورد. این طوری میگه که میرزا خان کرمانی در حوزه زنی را 10 نفر ازش استفاده میکردن. ما این بحث را در اینجا پایان میبریم. تا گفتار بعدی، بدرود با شما.